أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تفسیر وجوب کفایی در مقابل وجوب عینی اتجاهات مختلفی بود که هر کدوم از این اتجاهات، بعضی از این اتجاهات مشتمل بر اقوال و نظریاتی بودند. در اتجاه اول که فرق بین وجوب کفایی و عینی را در ناحیه نفس وجوب می گرفتن، نه در ناحیه مکلف یا متعلق تکلیف، اتجای اول و دوم بحث از اون تمام شد. ببخشید، قول اول و قول دوم از اتجای اول بحثش تمام شده. قول اول این بود که فرق در ناحیه وجوب هست ولی به اختلاف ذاتی، که مختار مرحوم آخون، مرحوم صاحب اصول و عده‌ای از محققین بود. قول دوم هم این بود که اختلاف در ناحیه وجوب هست ولی به اختلاف عرضی، یعنی به اختلاف در اطلاق و اشتراط، اون هم اشتراط در حدوث تکلیف. قول سوم از اتجاه اول اینه که اختلاف در ناحیه خود وجوب هست، به اختلاف عرضی هم هست، یعنی به اطلاق و اشتراط، ولی در وجوبات کفاییه اشتراط در ناحیه بقای تکلیف هست، نه در ناحیه حدوث تکلیف. در وجوب کفایی وجوب متوجه به کل واحد من المکلفین از نظر حدوث قیدی ندارد، شرطی ندارد، ولی از نظر بقا وجوب در وجوب متوجه به کل واحدن در بقا مشروط به عدم اتیان سایر مکلفین به عمل هست. بله، قول سوم اینه. بر اساس این قول سوم، وقتی چون وجوب در هر کدوم مشروط به در بقا مشروط به عدم اتیان سایرین هست، اگر بعضی از مکلفین اقدام نکنن تکلیف باقیه، نسبت به همه به نحو منجز باقی هست، ولی اگر بعضی از اینها اقدام بکنن، اقدام به عمل بکنن و مأمور به واجب در بین را انجام بدهن، تکلیف ساقط می شود. تکلیف از بقیه ساقط می شود، از خود اون آتی بالعمل ساقط می شود چون او امتثال کرده، از بقیه هم ساقط می شود چون شرط بقا دیگه وجود نداره. دیگه شرط بقا عدم اتیان بود، اتیان که شده تکلیف از بقیه هم ساقط می شود. خب این قول سوم در تفسیر واجب کفایی که مندرج در اتجاه اول هست. آیا این قول قابل التزام هست؟ از نظر ثبوتی محذور دارد یا ندارد؟ و از نظر توجیه اون خصائص سگانه‌ای که مفروغ عنه در وجوب کفایی بودن، که همون استحقاق عقوبت عند ترک جمعی، سقوط تکلیف عند اتیان بعض المکلفین، استحقاق مصوبت عند اتیان جمعی دفعتا واحده، آیا این خصائص را میتونه تأمین بکنه، توجیه بکنه یا نمیتواند توجیه بکنه؟ از نظر ثبوتی فی حد نفسی، به ملاحظه اشتراطش به عدم اتیان سایر المکلفین، از این جهت که محذوری نداره، محذوری پیدا میشه. وجوب مشروط باشه دیگه، اشتراط در وجوب فی حد نفسی که مشکلی نداره. از نظر تأمین نسبت به خصائص ثلاثه و توجیه خصائص ثلاثه معلومه دیگه، بالاخره مقتضای با همون توضیحی که داده شد، اگه همه اخلال بکنن خب همه استحقاق و عقوبت پیدا میکنن، چون تکالیف منجزه را مخالفت کردن. اند اتیان بعضم که تکلیف از همه ساقط بشه، و اند اتیان جمعی هم که مقتضای همین که تکلیف حدوثاً موجود هست ولی بقاءً مشروط هست، خب اگر همه دفعتاً واحده انجام بدهن عمل مصداق امتثال برای همه حساب میشه. به حسب ظاهر این اشکالات هیچ اشکالی متوجه نیست، هم خصوصیات را خصائص ثلاثه را توجیه میکنه و هم این که محظور ثبوتی فی حد نفسی نیست. اون اشکالاتی که به قول دوم شده بود، قول دوم همین اشتراط بود، ولی اشتراط در نایه حدوث تکلیف، اشتراط در نایه حدوث بود، اون اشکالها که مجموعاً در کلام مرحوم آقای خویی 4 تا اشکال بود که اشکال سومش با مرحوم نائینی مشترک بودن دیگه، ولی مرحوم نائینی یه اشکال داشتن، مرحوم آقای خویی 4 تا اشکال داشتن که اشکال سومشون با مرحوم آقای خویی مشترک بود. اون اشکالات چهارگانه را که ملاحظه بکنیم، از این اشکالات 3 تا اشکال اول که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، ولی در بحث به این نتیجه رسیدیم که اون اشکال واردی نیست، خود اون اشکال تمام نیست، ولی در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، ولی اشکال تمام نیست. یه اشکال چهارمی هم در کلام مرحوم آقای خویی بود که اون اشکال رو گفتیم تمام هست. از این اشکالات چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی به قول دوم وارد شده بود، اون سه تا اشکال اول زمینه ورود به اشکال این قول سوم رو هم دارن، چون اشکال اول مثلا این بود که این با ظاهر ادله مخالفت داره، در خطابات در مقام اثبات اشتراطی در کار نیست، تعدد وجوب نیست، بلکه وجوب واحد متعلق به صرف الوجود مثلا. خب این اشکال به قول دوم که میشد، اینجا هم زمینه ورود داره دیگه، مجال ورود داره، اگه اون اشکال اونجا تمام بود اینجا هم وارد میشه دیگه. یا اشکال دیگه این بود که این تبعید مسافت هست، اینا اشکال خلاف ظاهر، اشکال دوم مدال مهم نیست، یه اشکال خلاف ظاهر بود، یه اشکال این بود که تبعید مسافت هست، یه اشکال این بود که اشکال مشترک با مرحوم نائینی این بود که برخلاف تبعیت تکلیف و خطاب از غرض هست، غرض وقتی واحد باشه تکلیف هم باید تکلیف واحد باشه، نه اینکه به عدد افراد مکلفین مختلف باشه. این 3 تا اشکال که به قول دوم وارد شده بود در کلام مرحوم آقای خویی، این 3 تا اشکال خب اینجا هم وارد میشه دیگه، همون مخالفت با ظاهر، همون مخالفت همین که تخلف از غرض هست در کیفیت الجلب، تخلف از غرض یا تبعید مسافت، این اشکال ها اینجا هم هست، ولی چون این اشکال ها اشکالات واردی تمامی نبودن، به قول دوم هم وارد نبود، روی این حساب این قول سوم هم از ناحیه اون 3 تا اشکال در امانه، اون 3 تا اشکال به قول سوم وارد نمیشه، چون اصلا در قول دوم هم وارد نبود. اشکال چهارم مرحوم آقای خویی به قول دوم که به صورت تقدیری بود، فرموده بودند که این ترکی که شرط ترک سایر المکلفین که شما این را شرط وجوب در برای کل واحد من المکلفین گرفتید، اگر ترک فی الجمله باشد با خصیصه ثانیه مخالفت داره، توجیه نمی کنه خصیصه ثانیه در وجوب کفایی را که اند اتیان البعض، تکلیف از بقیه ساقط میشه. اگر ترک مقصود ترک بل جمله باشه، ترک بل جمله باشه، اشکال اینه که در فرض بله اشکال اینه که خصیصه ثالثه را توجیه نمی کنه. چون اگر ترک بل جمله باشه، شرط وجوب باشه، شرط حدوث واجب باشه، در جایی که همه معن دفعتن واحده اقدام به عمل بکنن، شرط وجوب برای هیچ کدوم از اینها محقق نشده و شرط وجوب محقق نشده، چطور این فعل مصداق امتثال بشود؟ چجور استحقاق مصوبت بر همه ثابت بشود به خاطر انجام واجب؟ خصیصه ثالثه را تأمین نمی کنه. اشکال چهارم مرحوم آقای خویی این بود. این اشکال چهارم که به قول دوم وارد بود، اشکال تامی بود، این اشکال اینجا وارد نمیشه. اینجا اصلا زمینه ورود ندارد. اینجا زمینه ورود ندارد به خاطر اینکه این مفروض در قول سوم این هست که تکالیف در حدوثشون هیچ شرطی ندارن. با تکلیف نسبت به همه متوجه هست، به نحو مطلق در حدوث اشتراطی در کار نیست، بلکه به نحو مطلق هست. خب وقتی به نحو مطلق بود، اند اتیان جمعی دفعتن واحده، همه مصداق امتثال میشه، فعل همه مصداق امتثال میشه، چون تکلیف فعلی هست دیگه. شرط فعلیت تکلیف ترک بقیه که نبود، بلکه تکلیف در حدوثش مطلق بود. تو اشکال چهارم باره دیگه اشکال اشکال چهارم چرا بودم وقتی تشیب نداشتی دیگه نوزایی بود؟ نه اشکال چهارم این بود، اشکال چهارم این بود که توضیحم دادیم. اشکال چهارم این بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ترکی که شما میگید فعل جمله بل جمله یا فعل جمله، اینا ما توضیح دادیم. حاصل این اشکالم شاهدمون خلاصه ملخص اینم حاصل اشکالم بیان کردیم ظاهرا. حالا علایالن اشکال چهارم این بود دیگه. اشکال چهارم اشکال بعدم تازه نه این اشکال چهارم مطرح کردیم، بعدم گفتیم که این اشکال چهارم وارده به قول دوم و اشکال دیگه هم وارده. اون اشکالی که وارد هست اونم بیان کرد، اشکال آخر رو هم وارد بیان کردیم دیگه. اینا این مطالب ظاهرا در جلسه قبل مطرح شده بود. حالا مقصود این که به اینجا رسیدیم که اشکال چهارمی که مرحوم آقای خویی به قول دوم منبره اشکال چهارمی که به قول دوم داشتن، اون اشکال به خاطر اشتراط در حدوث وارد می شد، ولی در قول سوم چون در نایه حدوث تکلیف مشروط نیست بلکه تکلیف مطلق هست، خب اگر تمام مکلفین دفعتن واحده اقدام بکنن به انجام عمل، اقدام به انجام عمل بکنن، این بله اقدام به انجام عمل بکنن، با توجه به این که وجوب در حق همه فعلی و منجز هست، کاری که انجام شده مصداق واجب دیگه، معتیم به مطابق با معمولم به هست، مصداق واجب است، عنوان امتثال صدق میکنه، بله عنوان امتثال در اینجا صدق میکنه. این اشکال پس اشکال چهارمی که در کلام مرحوم آقای خویی به قول دوم شده، اون اشکال که اشکال صحیحی بود نسبت به قول دوم، این اشکال به قول سوم که اشتراط در بقا باشد وارد نمیشه. این پس این اشکالات چهارگانه به این نحو حساب شده که اونی که غیر وارد بود در قول دوم اینجا زمینه ورود داره، ولی اونی که وارد و صحیح بود اینجا مجال ورود نداره. اما آیا غیر از اینا اشکال دیگه‌ای به غیر از این اشکالات چهارگانه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، اشکال دیگه‌ای به خصوص این قول سوم که اشتراط در بقا هست وارد میشه یا وارد نمیشه. این در اینجا یه مشکله دیگه وجود داره که مرحوم آقای تبریزی در دورهای سابق این اشکال را مطرح میکردن و مطرح فرمودن، در بعضی از دورها و از این اشکال جواب دادن. این اشکال فقط متوجه قول سوم هست، به قول دوم وارد نمیشه. اشکال عبارت از این هست که در قول دوم چون وجوب در ناحیه کل واحد من المکلفین در ناحیه حدوث مشروط بوده است به عدم اتیان سایرین، این چند تکلیفی که ثابت شده است، مثلا 10 نفر 10 تا مکلف حساب کنیم، 10 تا تکلیف در این وسط هست، این 10 تکلیف و 10 وجوبی که اینجا آمده است، این 10 تکلیف در ناحیه اقتضای نسبت به ایجاد عمل هیچ تضاهم و تضادی با همدیگر ندارن، هیچ تضاهم و تضادی با همدیگه ندارن، چون ولو چند تا تکلیف هست ولی این تکلیف ها تکلیف مشروط هستن، مشروط در حدود، تکلیف مطلق نیستن. چون تکلیف مطلق نیستن، اجتماع این 10 تا تکلیف در کنار هم اقتضا نمی کند که این فعل 10 بار ایجاد بشود، اقتضای ایجاد 10 بار را ندارد، چون هر کدوم از اینا در نای حدوث مشروطه. همونطور که در کلام مرحوم نائینی در بحث ترتب آمده است، اجتماع 2 تکلیف نسبت به مورد واحد در صورتی مستلزم طلب جمع بین فعلین هست که اون 2 تکلیف مطلق باشه، هر 2 مطلق باشه، ولی اگر 1 تکلیف حداقل 1 تکلیف مشروط باشه، تکلیف آخر مطلق باشه، جمع بین این 2 تکلیف هیچ وقت سر در نمی آورد از طلب جمع بین الفعله، طلب جمع بین 2 فعل را اقتضا نداره. قبلا مرحوم نائینی اینطور فرمودن، روی حساب در موارد در تضاد در ناحیه متعلق تکلیف، تضاهم در مقام امتثال که اهم و مهم باشن یا متساویین باشن، مرحوم نائینی فرمودن که چون حداقل یکی از اینا مشروطه، این مشروط بودن یکی از اینا مشکل را حل میکنه، اشتراط در یکی از اینا مشکل را حل میکنه، در اهم و مهم که مهم مشروطه، در متساویه اینم که هر 2 مشروطه، وقتی هر 2 مشروط بودن مشکل حل میشود. چون ما هو سبب جمع، سبب طلب الجمع بین الفعلین که واقع جمع نه عنوان جمع، ما هو سبب طلب جمع بین الفعلین اینه که هر 2 تکلیف مطلق باشن، ولی اگه 1 تکلیف مشروط باشه مشکل حل میشه. خب در با توجه به اون نکته ای که مرحوم نائینی در بحث ترتب فرموده، در محل کلام ما قول دوم را که در نظر بگیریم، چون تکلیف به هر کدوم از این 10 نفر به ایجاد عمل مشروط هست به عدم اتیان دیگری، به عدم اتیان دیگری، این 10 تکلیف که با هم دیگه جمع بشوند سر در نمی آورد و منجر نمی شود از طلب جمع بین 10 فعل، چنین چیزی را اقتضا ندارد، چون تکلیف ها مشروط هستند. همین اشتراط معجزه میکنه، این محذور را، محذور تضاد در ناحیه مقتضا که همین طلب الجمع بین ازداد باشه، این را حل میکنه. ولی در قول سوم این مشکل وجود داره. اشکال اینه که در قول سوم بر اساس اون نکته‌ای که مرحوم نائینی فرموده، در قول سوم این اشکال زنده میشه. چطور؟ به خاطر اینکه مفروض اینه که این 10 نفر را که مولا مکلف کرده است به ایجاد عمل، معناش اینه که به نفر اول گفته تو این فعل رو انجام بده، به نفر دوم گفته فعل رو انجام بده، دفن میت رو انجام بده، به نفر سوم گفته دفن میت رو انجام بده یا رد تحیت رو انجام بده. 10 تکلیف به 10 نفر کرده. خب این 10 تکلیفی که به 10 نفر شده، اگر در نایه حدوث مطلق باشد، مقتضای جمع بین این چند این 10 تکلیف اینه که مقتضای جمع بین اینها مطلوبیت اکثر من وجود واحد هست، باید بیش از یک بار فعل انجام بشود، چون به هر کدوم از اینا جداگانه مولا امر کرده است که تا عمل را انجام بده. فرض اینه که ما فقط وجوب کفایی رو به همین اشتراط معنا کردیم، چیزی دیگه‌ای که نیاوردیم دیگه، از ناحیه سنخ وجوب اینا که پیش نیاوردیم، فقط همین گفتیم با اشتراط مشکل حل میشه. خود در قول سوم شما اشتراط را که قائل شدید، جمع بین این دو تکلیف مستلزم طلب جمع بین این فعل، این افعال متعدده است، یعنی 10 بار این عمل انجام بشه. و حال آنکه این در موارد وجوب کفایی، در بعضی از موارد فعل اصلا قابل تعدد نیست، قابل این نیست که به صورت مکرر ایجاد بشود، مثل همین دفن میت مثلا، اون مواردی هم که متعدد هم باشد، امکان تعدد هم داشته باشد، مثل رد تحیت، معلومه که در اونجا بله مطلوبیت نداره، تعدد مطلوبیت نداره، بلکه یکی از اونها را که یک وجود از این رد تحیت که انجام بشود کافی است. ولی اینکه این 10 تکلیف شما در کنار هم دیگه که قرار بگیرن، این مستلزم طلب جمع بین این وجودات دهگانه است، باید بین این وجود لازمش اینه که بین اینها جمع بشه. این محذوری است که به قول دوم وارد نبود، چون قول دوم بر اساس همون نکته‌ای که مرحوم ناینی در تعطب فرمودن، با اشتراط مشکل را حل میکنه، ولی قول با اشتراط در حدوث مشکل را حل میکنه، ولی در ماهنه انوفی که در ناحیه حدوث تکلیف ها قید ندارن، شرط ندارن، این مشکل در اینجا پیدا میشه. لا یقال، برای جواب از این اشکال، لا یقال که این 10 وجوبی که در فرض کردیم که 10 نفر هستن، این 10 وجوبات هرچند در ناحیه حدوث مشروط هستن، ولی مفروض اینه که در قول سوم که اینا در ناحیه بقا هرچند در ناحیه حدوث مشروط نیستن، ولی در ناحیه بقا که مشروطن. و وقتی در ناحیه بقا مشروطه، زید میداند که اگر دیگه امر که انجام بدهد، با انجام دادن امر تکلیف از خود زید هم ساقط میشه. خب در جایی که تکلیف به گونه ای باشد که زید میداند اگر امر اقدام بکنه به عمل، تکلیف از او هم ساقط میشود، فعل امر هم مسقط برای تکلیف زید هم هست، خب در اینجا چنین تکلیفی، در چنین موردی دیگه جمع بین این 10 تکلیف اقتضا ندارد که هر 10 نفر لزوماً به طرف عمل منبعث بشن، چون هر کدوم از اینا میدونه که یکی از اگه در جایی که زید میداند که امر اقدام به انجام عمل میکنه، در جایی که زید میداند اقدام به انجام عمل میکنه، این تکلیف اصلا اقتضا ندارد که زید هم به طرف او منبعث بشه. تضاد در جایی پیدا میشه که این 10 تکلیف اقتضای این را داشته باشند که همه منبعث به طرف عمل بشوند، ولی اگر زید بداند که دیگری فعل را انجام میدهد، آن فعل را انجام میدهد، با انجام دادن او هم تکلیف از او ساقط میشه، خب این دیگه زید، این چنین تکلیفی که در بین ثابت هست موجب انبعاث لزومی زید به طرف عمل نمیشه، چون میگه منم انجام ندادم او انجام میده، با انجام دادن او هم ذمه من بری میشه دیگه، تکلیف از خود من ساقط میشه. این بله لا یقال، فانه یقال که بله با توجه به خصوصیات واجب کفایی و همینطوری که در قول سوم هم فرض شده است، اتیان سایر المکلفین به عمل موجب سقوط تکلیف می شود. ولی این که سایر مکلفین عمل را انجام بدن تکلیف از این ساقط می شود، این در حقیقت با اسباب ارتفاع موضوع هست، نه به خاطر امتثال. در جایی که در جایی تکلیف اختزا ندارد، این باعث را که مکلف بدون امتثال از او صادر میشه. ولی در این جایی که زید حتی میداند که اگر امر فعل را انجام بدهد تکلیف از او ساقط میشه، این از موارد سقوط به ارتفاع الموضوع هست. در موارد سقوط به ارتفاع موضوع که اختزای تکلیف نقصی نداره، که تکلیف تا وقتی که هست به مکلف میگه من رعایت بکن مرا دیگه. مقتضای وجود چنین تکلیفی این است که مکلف منبعث به طرف عمل بشه. پس 10 تکلیف داریم. این 10 تکلیف اختزا میکند که همه این ده نفر منبعث به طرف عمل بشوند. تضاد در ناحیه مقتضا بین تکالیف پیدا می شود، از جهت اینکه لازمه جمع این 10 تکلیف مطلوب بودن و طلب ایجاد این عمل 10 بار هست. اکثر من مطلوبیت اکثر من واحد هست، اون اشکال حل نمیشه. صرف اینکه زید بداند امر کاری میکند که موضوع تکلیف او رفع میشه، اینکه عذر برای زید حساب نمیشه. این جلوی انبعاث لزوم انبعاث زید را نمیگیره. این اشکالی است که در اینجا نسبت به قول سوم وجود داره و مرحوم تبریزی در دورهای قبل این اشکال را مطرح میفرمودن، ولی از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن به اینه که بله، این که شخص بداند اگر دیگری کاری انجام بدهد موضوع تکلیف او رفع می شود و تکلیف فعل دیگری ساقط می شود به خاطر ارتفاع موضوع، بله این به تنهایی عذر حساب نمی شه، بلکه تکالیف اقتضای امتثال را دارن. صرف این که دیگری کاری انجام بده که موضوع تکلیف منجز فعلی را از بین ببره، که این که جلوی لزوم انبعاث را نمی گیرن. ولی در واجبات کفایی با توجه به نکاتی که قبلا هم مطرح شده، یه خصوصیتی وجود دارد که اون خصوصیت جلوی لزوم انبعاث همه مکلفین رو میگیره. اون خصوصیت اینه که مفروض در واجبات کفاییه اینه که بر افعال متعدد، افعال صادر از مکلفین که مکلفین متعدد هستن، غرض مترتب بر افعال متعدد غرض واحد هست و ما هو لازم از این غرض وجود واحد هست. یه غرض بر همه مترتب میشه و مولا هم یک وجود از این غرض رو بیشتر نمیخواهد. ما هو لازم، همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، ما هو لازم از این غرض وجود واحد است. در جایی که ما هو لازم غرض واحد باشد، غرض از جهت سن غرض نوعی واحدی هست و ما هو لازم هم یک وجود از این غرض هست، در اینجا اگر شخصی بداند که دیگری کاری انجام میدهد که موجب سقوط تکلیف میشه، ولی سقوطی که با حصول غرض هست، سقوطی که غرض چون تکلیف به لحاظ غرض موجود در متعلق هست دیگه. اینجا زید بله، اگر فقط در همین حد بود که زید میدانست که امر کاری انجام میدهد که موضوع تکلیف فعلی او رفع میشود، در همین حد بود، بله این مانع از لزوم امتثال نبود. این اختزای در نسبت به انبعاث و امتثال را در زید بله اشکال بهش وارد نمی کرد، بلکه اقتضای نسبت به امتثال و انبعاث ثابت بود و به نحو مطلق هم ثابته. ولی با توجه به اینکه غرض در واجب کفایی به نحوی است که زید میداند که اگر که امر حتما اقدام به انجام عمل میکنه و با انجام عمل اون غرض واحدی که مطلوب مولا هست اون غرض هم حاصل میشود، و اگر تکلیف او به ارتفاع موضوع ساقط میشه از باب حصول غرضه، نه اینکه بدون حصول غرض فقط موضوع تکلیف او ساقط بشود. مثل مواردی که مثلا شخص قدرت داشته باشه برای انجام عمل ولی دیگری کاری انجام بدهد که اون شخص مقابل را عاجز بکنه، در موارد عجز در جایی که قدرت داره خب غرض که حاصل نشد، این ولو موضوع تکلیف او رفع میشه ولی رفع موضوع به حصول غرض که نیست. که خصوصیت وجوبات کفایه اینه که رفع موضوع ولو اتیان بعضی از مکلفین بالعمل موجب سقوط تکلیف از دیگران میشود به ارتفاع موضوع، ولی ارتفاع موضوع با حصول غرضه. همین مقدار که ارتفاع موضوع با حصول غرض بود این باعث می شود که جمع بین این ده تکلیفی که متوجه شده به ده نفر، جمع بین این دو تکلیف اقتضا نکند مطلوب بودن ده بار انجام دادن عمل ده بار را، بلکه هر کدوم از اینها که بداند به فعل دیگری اقدام میکنه به وافعل دیگری عمل ساقط میشه همین کافی است برای اینکه به سراغ عمل نده. لزوم انبعاث در این مورد وجود نداره. اگه لزوم الانبعاث وجود داشت همون محذور در زیدین که جمع بین تکلیفین مستلزم جمع مستلزم مطلوبیت جمع بین ضدین هست و حال اینکه مکلف قدرت بر او نداره تکلیف به غیر مقدور، اون محذور اینجا هم پیاده میشه، ولی چون اینجا از این قبیل نیست این وحدت غرض مشکل رو حل میکنه. وحدت غرض هم یه نکته ایست که در همه اقوال ممکنه به عنوان اصل مسلم فرض بشه. نوع اقوالی که در تفسیر وجوب کفایی آمدن همه اینها از این مقدمه که در وجوبات کفایی غرض مولا در این موارد و حاصل می شود به وجود فرد واحد، ما هو لازم وجود واحد از غرضه، این هم مقدمه مشترکه بین همه اقوال هستی که در قول سوم هم که اشتراط را قائله برای جواب دادن از این اشکال خاص از این مقدمه استفاده می کنه. روی این حساب محذوری نسبت به قول سوم وجود نداره. قدرت توجیه خصائص سگانه را دارد و اون اشکالاتی که بعضی از اقوال قبلی مطرح بود مثل قول اول که از ما دو سنخ وجوب نداریم وجوب سنخ واحد است، اون اشکالات هم که اینجا زمینه ورود نداره. پس نتیجه این شد که قول سوم که اشتراط در ناحیه بقا هست این قول قابل التزام. اما بعد از اقوال در اتجای اول که سه تا قول بود، قول اول و قول دوم قابل التزام نبود، مشکل در اینها بود، ولی قول سوم قابل التزام. اما اتجای ثانی در تفسیر وجوب کفایی که در اتجای ثانی خصوصیت اتجای ثانی اینه که فرق بین وجوب کفایی با وجوب عینی را در ناحیه مکلف به تکلیف، مکلف به وجوب و مأمور در حقیقت قرار داده است در مقابل وجوب عینی. این قول هم مشتمل، این اتجاع هم مشتمل بر اقوال و نظریات متعددی هست. قبلا اقوال و نظریات در این قول را گفتیم چهار قول در این اتجاع ثانی مندرج می شود. یک قول واحد لابعین مصداقی بود فرد مردد، یک قول مجموع به ما هو و مجموع بود یک قول هم بله جامعه انتزاعی صرف الوجود که مختار مرحوم ناینی بود، یک قول این بود که اصلا مکلف نداره، تکلیف به فعل تعلق گرفته، بلا نظرن الا مکلفن بهی، به فاعلش اصلا نظرن. این چهار قول رو گفتیم. ولی یک قول دیگه این وسط هست و اون اینه که تکلیف بله تعلق بگیره، یعنی متوجه بشه به واحد معین اندالله، همون یکی از اقوال در وجوب تخییری، قول پنجم در او، واجب معین اندالله غیر معین بحث به مخاطبین و مکلفین بود. این قولم اینجا مطرح شده. مرحوم بله محقق اصفهان در هدایت المسترشدین این قول را مطرح کرده، این که یکی از اقوال را که نسبت داده شده به رازی و بیضاوی و نسبه الی شافعیه، اون قولی که بعضی از مکلفین تکلیف متوجه بعض المکلفین هست، این که بعض المکلفین چیه؟ چند تا احتمال مطرح کرده، یکی از احتمالات همینه. مرحوم آقای خویی هم اینو به عنوان یکی از اقوال در وجوب کفایی مطرح کرده است که مکلف به وجوب در وجوبات کفایی واحد معین اندالله غیر معین اندنا باشه. روی حساب در این قول پنج، قول اتجای ثانی پنج قول جای بحث داره. قول اول از این اتجای ثانی که اختلاف در نایه مکلف هست اینه که تکلیف به عهد الفعلین، به عهد مکلفین به صورت غیر معین واقعی، یعنی همون فرد مردد مصداقی متوجه شده باشد. این یک قولی که در وجوبات کفایی مطرح شده به عنوان یک احتمال در کلام محقق صاحب هدایت المسترشدین آمده است و اشکال کرده است به این قول که مکلف در وجوبات کفایه رو، مکلف رو ما احد و مای لابعینه بگیریم، احد و ما یا احد المکلفین لابعینه به همون نحوه بله فرد مردد مصداقی بگیریم. اشکالی که در هدایت المسترشدین نسبت به این قول شده اینه که ممکن نیست، معقول نیست که مکلف به تکلیف را ما فرد غیر معین یعنی مردد مصداقی بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده تکلیف وجوب یا صفت وجودیه هست، صفت وجودیه که لا یمکن تعلق خارجان به چیزی که اصلا وجود در خارج نداره و قابل تحقق در خارج نیست، لا وجود له، صفت وجودیه بخواد توجه پیدا کنه به چیزی که به تعلق بگیره به امری که اون وجود در خارج نداره، این معنا نداره. در عبارت هدایت المسترشدین هست که این چون صفت وجودی هست در مورد فرد متعلقش را اگه فرد مردد شما بخواید بگیرید این معقول نیست، چون هر کدوم از مکلفین خود اون را که حساب بکنیم یسه و سلب عنوان مکلف از اون فرد، زید را حساب بکنیم، زید اینکه مکلف به این تکلیف هست، یسه و سلبش از او، از جمعی یسه ها سلب، چون اصلا فرد مردد موجود در خارج نیست. چون وجوب صفت وجودیه هست، این صفت وجودیه یختزی که معروض او امر موجودی باشد دیگه. اینجا که فرد مردد لا وجود له فی الخارج، این نمیتواند بله مکلف و متعلق این صفت وجودیه قرار بگیرد. اشکال در هدایت المسترشد اینه که قبلا در هم وجوب کفایی هم به عنوان یکی از اشکالات این بود که وجوب تخییری را گفتن نمیشه به فرد مردد تعلق بگیره، به خاطر اینکه وجوب صفت حالت عرضی داره، عرض احتیاج به معروض در خارج داره دیگه. این اشکال به این صیغه در محل کلام وارد نیست، همونطور که در وجوب کفایی هم در وجوب تغییری این اشکال وارد نبود. ولی اون چهار اشکالی که در بحث وجوب تغییری مطرح شده بود برای رد تعلق وجوب به فرد مردد در ناحیه متعلق، چون اونجا در وجوب تغییری متعلق فرد مردد بود دیگه، فرد مردد مصداقی، لابعینه مصداقی بود، اون چهار اشکالی که اونجا مطرح شده، اون چهار اشکال در محل در کلام یعنی در وجوب کفایی هم به این قول اول از اتجای ثانی وارد میشه. کسی مکلف به وجوب کفایی رو بخواهد فرد احد المکلفین به نحو مردد مصداقی بگیرد، این اشکال، اون چهار اشکال اینجا وارد میشه. اون چهار اشکال، دو تا اشکال از مرحوم آخون بود در هامش کفایه و تقریرات، یه اشکال از مرحوم اصفهانی بود و یه اشکال از در کلام مرحوم نائینی ذکر شده که بیان شده بود علا بعض المبانی وارده، نه علا جمیع مبانی. اون چهار اشکالی که در بحث در تعلق وجوب در تخییریات به فرد مردد مطرح شده، اون چهار اشکال اینجا هم پیاده میشه. مرحوم آخون در اشکال اول در وجوب تخییری، در تعلق وجوب به وجوب در تخییریات به فرد مردد، فرموده بودند که متعلق وجوب چیزی هست که دارای مصلحت باشد، غرض بر او مترتب بشه. فرد مردد مصداقی با توجه به اینکه واقعیتی ندارد، لا وجود له فی الخارج، اینکه حامل مصلحت نیست، چون حامل مصلحت نیست لذا نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیرد. همون اشکال مرحوم آخون، اشکال اول مرحوم آخون در اونجا، اینجا هم وارد می شود به این تقریب که فرد مکلف به نحو فرد مردد مصداقی اینکه وجود در خارج نداره. وقتی وجود در خود مکلف وجود در خارج نداشته باشه، فعل او هم وجود خارجی نداره دیگه. خود ذاتش نباشه، فعلش که نباشه، فعلش وجود خارجی ندارد، حامل مصلحت نیست. وقتی حامل مصلحت نبود، معنا نداره تکلیف به او متوجه بشه، چون تکلیف متوجه در جایی ثابت هست که حامل المصلحه وجود داشته باشه. اگر شما مکلف در وجوبات کفاییه را فرد مردد بگیرید، خودش وجود نداره، فعلش وجود نداره، حامل مصلحتی هم برای تعلق تکلیف وجود نداره. با چنین فرضی نمی شود مولا تکلیف بکنه به ایجاد به رد سلام مثلا. این اشکال اول مرحوم آخون اینجا پیاده میشه با این به همین تقریبی گفتش. اشکال دوم همینه، اشکال دوم مرحوم آخون این بود که وجوب، حقیقت وجوب بعض و تحریک نحو مکلف نحو متعلق هست. چیزی میتواند متعلق وجوب قرار بگیرد که بعض و تحریک نسبت به اون امکان داشته باشه. ما لا وجود له فی الخارج، فرد مردد مصداقی که لا وجود له فی الخارج، این قابلیت بحث کردن مکلف به سمت او را ندارد. خب این اشکال اینجا هم وارد میشه دیگه. در اینجا هم در وجوب کفایی گفته میشه حقیقت وجوب بحث و تحریک مکلف نحو المتعلق. اگر مکلف خودش وجود خارجی نداشته باشد که فرد مردد دیگه، پس اینجا فرد مردد که لا وجود له فی الخارج، اگر وجود خارجی نداشته باشد، بحث او وجوب و توجه وجوب به او معنا نداره، چون توجه وجوب به او به خاطر بحث کردن او به طرف فعل، این چیزی در خارج نیست که مولا وجوب را متوجه او بکنه، امر و فرمان را متوجه او بکنه تا او را منبعث به طرف عمل بکنه، تحریک نسبت به عمل باشه. چیزی که لا وجود له فی الخارج قابلیت تحریک را نداره. پس تعلق تکلیف به عنوان امری که یقتضی بعث و تحریک در این مورد معنا نداره. این دو تا اشکال، اشکال سوم و چهارم هم به در این به همین وجوب کفایی از جهت تعلقش به فرد مرتد وارد میشن. صلی الله علی محمد و آله و